ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه رادیو آزادی من سید سمی عباس با همکار تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که امروز وزرای خارجه کشورهای ناتو در مورد افغانستان صحبت میکنند. رئیس جمهور اشرف غنی زنگ سال نو تعلیمی مکتب را به صدا درآورد و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار زن و زندگی و مربای مش را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخطها وزیر خارجه افغانستان با مقام های ارشد هندی در سفرش به دهلی نو دیدار کرده. نشست وزیران خارجه ناتو که افغانستان از بحث های کلیدی آن است آغاز شده و در هند با وجود همگیری شدید ویروس کرونا تجلیل از مراسم رنگین هولی آغاز شد. مشروع خبرها. وزیر خارجه امریکا بار دیگر به پایان یافتن مسئولانه جنگ افغانستان تاکید کرده است. انتونی بلینکن امروز در یک نشست خبری با ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در بروکسل گفت که امریکا هر تصمیم را با متحدینش در ناتو شریک می سازد.
رئیس جمهور بایدن هفته گذشته اشاره داشت که ضرب العجله اول ماه می برای خروج کامل نیروها دشوار خواهد بود، اما هر تصمیمی که امریکا می گیرد در مشورت با متحدین ما در ناتو گرفته خواهد شد.
انتونی بلینکن برای اشتراک در نشست وزیران خارجه ناتو به بروکسل رفته. قرار است در این نشست روی افغانستان بحث‌های گسترده صورت گیرد. سرمنشی ناتو هم امروز در نشست خبری مشترک با بلینکن گفت که یگانه فرصت برای پایان دادن به جنگ افغانستان مذاکره و حل صلح‌آمیز بحران است. بر اساس توافقی که پارسال میان آمریکا و طالبان در دوحه پایتخت قطر صورت گرفت، نیروهای ایالات متحده تا اول ماه می امسال باید افغانستان را ترک کنند. طالبان گفتند که توافق باید به صورت کامل تطبیق شود، اما حکومت آمریکا گفته که مشغول بازنگری توافق است. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در سفرش به دهلی نو با همتای هندی‌اش اس جی شنکر و اجیت دوال مشاور امنیت ملی آن کشور دیدار کرده. حامد تهذیب سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در پیام بر رادیو آزادی در مورد این دیدارها جزئیات داد.
صحبت روی انکشافات اخیر در روند مذاکرات صلح افغانستان، حفظ جمهوری اسلامی منیسه یگانه ساختار برای مشارکت برابر شهروندان، استقرار صلح و ثبات و پایدار در افغانستان، تعهد هند برای تداوم حمایت‌های همه‌جانبه‌اش در خصوص تقویت اجماع منطقه‌ای و جهانی و موفقیت روند صلح افغانستان و همچنان ادامه همکاری‌های استراتژیک میان دو کشور از جمله موارد عمده بوده که در این سفر رویش بحث و تبادل نظر صورت گرفته.
وزیر خارجه افغانستان دیروز برای انجام سفر 3 روزه به دهلی نو رفت. هند از جمله کمک کننده های بزرگ دولت افغانستان به شمار می رود و در 2 دهه گذشته بیش از 3 میلیارد دلار در بخش های مختلف از جمله بازسازی با این کشور کمک کرده است. شماره از فعالان مدنی، فرهنگیان و خبرنگاران افغانستان با راه اندازی کمپاین در توییتر خواهان رهایی یک کودک از نزد ربایندگانش شدند. عبدالرؤوف 9 ساله حدود 5 ماه پیش انگامه که در مزار شریف روانه مکتب بود از سوی افراد ناشناس ربوده شد. اکنون شماره هشتگ را در توییتر با عنوان عبدالرؤوف را خانه بیاورید ایجاد کردند. در پیام های فعالان از حکومت انتقاد شده که نتوانسته این کودک را به خانوادهش بازگرداند. رئیس جمهور اشرف غنی 2 ماه پیش گفته بود که اگر این کودک پیدا نشود مقام های امنیتی ولایت بلخ را برکنار می کند. بر اساس تازه ترین نوار صوتی که پدر عبدالرؤوف خردسال با رادیو آزادی شریک کرده، فریاد و ناله های عبدالرؤوف انگام شکنجه سوی ربایندگانش شنیده می شود. ربایندگان در بدل رهایی این کودک از خانواده او $100,000 خواستند. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. وزیران خارجه چین و روسیه نشست را امروز به خاطر نمایش دادن اتحادشان برگزار کردند. دیپلمات‌های ارشد دو عضو دائمی شورای امنیت با وجود نگرانی‌های غرب از تخطی‌های حقوق بشری و سرکوب مخالفان سیاسی با هم دیدار کردند. وانگ یی وزیر خارجه چین امروز میزبان همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف در پکینگ بود. لاوروف گفت که به باور روسیه و چین ایالات متحده تلاش دارد به متحدین سیاسی و نظامی دوران جنگ سرد اتکا کند و نقشه بین المللی جهان را تغییر دهد. در اعلامیه مشترک وزیران خارجه روسیه و چین آمده که باید به حاکمیت ملی و مشروعیت سایر کشورها حرمت گذاشته شود. سرگی لاوروف و وانگ یی همچنان خواهان اجلاس مشترک اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند. علاوه بر چین و روسیه، ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه اعضای دائمی شورای امنیت هستند. و در هند با وجود هشدارها از همه‌گیری ویروس کرونا هزاران تن مراسم رنگین هولی را امروز آغاز کردند. باشنده های شهر متورا در شمال هند از نخستین کسانی بودند که این مراسم را جشن گرفتند. آنشی شرما یک باشنده این شهر می گوید برای آنها ویروس کرونا اصلا مطرح نیست.
کرونا کیست؟ کرونا چیست؟ اینجا هیچ کس درباره آن نمی داند. کرونا برای ما هیچ است.
در 24 ساعت گذشته اند به صورت رسمی بیش از 40 هزار مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده. با این هم در مراسم هولی هزاران تن بدون پوشیدن ماسک و رعایت فاصله های اجتماعی و شادی و رنگبازی پرداختند. انتظار می رود مراسم امسال در شهر متورا برای 10 روز ادامه یابد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. وزیر خارجه آمریکا با سرمنشی ناتو در مورد افغانستان صحبت کرد. رئیس جمهور افغانستان سال نو تعلیمی را با نواختن زنگ مکتب آغاز کرد. او گفت
کیفیت نهایت مهم است، مخصوصا در تحصیلات عالی. ما فرهنگ از اینکه چانس دوم و سوم ای واقعا توهین نسبت به ملت.
چه مشکلات فرارای تعلیم و تحصیل جوانان وجود دارد؟ یک تحلیلگر میگوید
امنیت در افغانستان متاسفانه یکی از چالش های کلان فرارای خانواده بزرگ معارف افغانستان است.
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید حضور کمرنگ زنان در کنفرانس مسکو تکان دهنده بود. یک عضو این سازمان گفت
رهبران افغانستان باید اطمینان حاصل کنند که زنان در هر مرحله ای از روند صلح شرکت کننده کامل هستند.
در مسائل جهانی، جرمنی و یک تعداد دیگر کشورهای اروپایی به خاطر موج سوم ویروس کرونا قیودات را تمدید کردند. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار زن و زندگی و مربای مرچ را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی می شوید. قرار است در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو که امروز 3 حمل آغاز شد در بروکسل مسئله افغانستان بخش اساسی بحث‌های این نشست باشد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا تعهد کرده که پیمان ناتو را تقویت کرده و با متحدان آمریکا در زمینه پیشرفت در افغانستان مشورت می کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در نخستین سفرش به بروکسل تعهد کرده که پیمان ناتو را بازسازی و تقویت کرده با متحدان آمریکا در زمینه پیشرفت در افغانستان مشورت می‌کند. وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو امروز در بروکسل در مورد آینده حضور نیروهایشان در افغانستان نیز بحث می‌کنند. آقای بلینکن یکی از اشتراک کننده‌های اصلی این نشست است. بلینکن امروز قبل از آغاز نشست در یک کنفرانس مشترک خبری با یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو در بروکسل به خبرنگاران گفت
Secretary General, our conversations over the next 2 days will come.
آقای سرمنشی، همانطور که اشاره کردید، گفتگوهای ما طی 2 روز آینده در مورد برنامه گسترده به شمول مأموریت جاری ناتو در افغانستان، تلاش‌های امنیتی منطقه‌ای ما به ویژه در پاسخ به تجاوز روسیه و برنامه 2030 ناتو متمرکز خواهد بود. ما با دیدگاه سرمنشی ناتو در مورد این پیمان که توانایی جلوگیری و دفاع در برابر همه تهدیدهای امنیتی جمعی از جمله تهدیدهای مانند تغییرات اقلیمی و حملات سایبری را دارد موافقیم.
ینس استولتنبرگ نیز در آستانه این نشست دیروز در جریان نشست خبری در پاسخ به سوال رادیو آزادی از طالبان خواست که به جای آغاز حملات بهاری روی کاهش چشمگیر خشونت‌ها در افغانستان تمرکز کنند. وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو علاوه بر نگرانی‌های موجود در مورد روسیه و چین در مورد آینده ماموریت 9600 تن از پرسنل نظامی این پیمان در افغانستان بعد از توافق اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا با طالبان نیز بحث می‌کنند. بر اساس توافقنامه‌ای که به تاریخ 29 فوریه سال 2020 میلادی بین هیئت آمریکایی و نمایندگان سیاسی طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر صورت گرفته بود، نیروهای آمریکایی باید تا اول ماه می امسال افغانستان را ترک کنند، مشروط بر آن که طالبان به وعده‌های مبارزه با تروریسم وفا کرده باشند. طالبان بر تطبیق کامل این توافقنامه تاکید دارند، اما میزان خشونت‌ها تا هنوز هم در افغانستان کاهش نیافته است. آنتونی بلینکن در پاسخ به یک سوال در مورد هر گونه خروج احتمالی نیروهای آمریکایی از افغانستان ابراز گفت بررسی گزینه‌های ایالات متحده هنوز هم ادامه دارد و او در این مورد با متحدان آمریکا گفتگو و مشورت می‌کند. سفر آقای بلینکن به بروکسل نماینگر تصویر دیگری از تنظیم مجدد سیاست خارجی مبنی بر دیپلماسی و حمایت از روابط دیرینه اداره جو بایدن است. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده سیاست اول آمریکا را دنبال کرد و تمایل داشت که با متحدان سنتی این کشور به حیث رقبا تا شرکا برخورد کند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی سال تعلیمی 1400 را با نواختن زنگ مکتب آغاز کرد. آقای غنی در مراسم آغاز سال تعلیمی جدید تعهد کرد که امسال برای متعلمین به تعداد 1800 مکتب جدید اعمار می‌شود. همچنان رئیس جمهور کشور از استخدام بیش از 11,000 معلم جدید خبر داده و در این حال بر بلند بردن کیفیت نیز تاکید کرد. در این حال رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف افغانستان میگوید که تلاش میکنند در نصاب تعلیمی تغییر آورده از این طریق کیفیت معارف را بلند ببرند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آغاز سال تعلیمی 1400 با اعلام تعهدات جدید در افغانستان. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم نواختن زنگ سال جدید تعلیمی بر بهبود کیفیت آموزش تاکید کرد. آقای غنی در این مراسم در لیسه امانی کابل گفت که معارف با وضعیت کنونی پاسخگوی نیازمندی های کشور نیست.
حال چند سال میگیره که دوباره فارغ التحصیلی صف 12 درس دوباره تکراری بخواد. کیفیت نهایت مهم است، مخصوصا در تحصیلات عالی ما. فرهنگ از اینکه چانس دوم و سوم این واقعا توهین است برای ملت.
رئیس جمهوری به عنوان تعهدات خود برای سال جدید تعلیمی اعلام کرد که امسال برای 1800 مکتب ساختمان ساخته خواهد شد. آقای غنی همچنین گفت که امسال بیش از 11,000 معلم جدید استخدام خواهند شد. حکومت افغانستان در سال 1399 برای 732 مکتب ساختمان جدید ساخت و کار ساختمان 684 مکتب دیگر را آغاز کرد و گفته شده که کار آنها امسال به پایان می رسد. رئیس جمهور افغانستان به معلمان بست‌های 4 تا 8 وعده داد که معاشات آنها تا میانه سال مالی جدید افزایش خواهد یافت. در همین حال رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف افغانستان بر آوردن اصلاحات گسترده در تشکیلات این وزارت و نصاب تعلیمی تاکید کرد.
در نصاب اصلاحات می آوریم. در 20 سال گذشته روی کمیت بسیار کار شده است، اما حالا وقت آن است که روی کیفیت کار کنیم. اولین تمرکز ما در نصاب بر هویت و اصالت افغانی است که ما کی بودیم و حالا کجا آمده ایم.
خانم حمیدی از رفتن 1 میلیون دانش آموز جدید به مکتب در سال جاری خبر داد. بر اساس آمار وزارت معارف افغانستان، شمار دانش آموزان مکاتب در سال 1399 به حدود 9,700,000 نفر می رسید. با این همه بر اساس آمار اداره حمایت از آموزش ملل متحد، هنوز هم نزدیک به 3,000,000 کودک در افغانستان به دلایل مختلف از آموزش محروم هستند. وزارت معارف افغانستان می گوید تعدادی از مکاتب با دلیل ناامنی و درگیری در برخی مناطق به گونه موقت مسدود شدند. اما در حالی که هنوز هم تهدید ویروس کرونا به جای خود باقی است، رئیس جمهور غنی از وزارت صحت خواسته که پیش از رسیدن موج سوم این ویروس به صحت دانش آموزان توجه کند. وزارت معارف نیز از دانش آموزان خواسته که سفارش های وزارت صحت را در نظر بگیرند، ماسک بپوشند و دستان خود را با صابون بشویند. وزارت معارف از معلمان هم خواسته که امسال بکوشند درس های از دست رفته در ماه های تعطیلات دوران کرونا را جبران کنند.
صحبتی بود در مورد این که امروز سال نو تعلیمی در افغانستان آغاز شد. یونیسف، صندوق کمک به اطفال ملل متحد، میگوید در حدود 3.7 میلیون طفل افغان از نعمت درس محرومند. چه مشکلاتی در راه متعلمین و محصلین افغانستان وجود دارد و در چه بخش اصلاحات نیاز است؟ در این مورد با رحیل فرمولی، استاد پانتون و سابق معین تخلیقی وزارت معارف صحبتی داشتیم و در آغاز از زنگ مکتب و مشکلات فراراه متعلمین افغان پرسیدیم. آقای فرمولی گفت:
خوشبختانه امروز ما شاهد آغاز دروس و مکاتب در سرتاسر افغانستان هستیم که میتونه یک خبر خوش، یک نوید خوش بعد از مشکل کووید 19 در افغانستان است. امنیت در افغانستان متاسفانه یکی از چالش‌های کلان فرارای خانواده بزرگ معارف افغانستان است. در اکثر نقاط دوردست افغانستان کنجا متاسفانه مشکلات امنیتی وجود دارد. نه معلم، نه کودکای وطن و نه خانواده به دل آرام فرزندایشان مکاتب روان میکنن و ای خودش میتونه یک چالش کلان متاسفانه باشه. در این حال متاسفانه سوی برداشت از امو ارزش‌های دینی ما یا تعبیر نادرست از ارزش‌های دینی ما متاسفانه در نقاط دوردست افغانستان خودش میتونه یک چالش باشه برای حضور دختر خانم‌ها با مکاتب افغانستان. در آغاز گفتم برسای انتحار و انفجار که متاسفانه در یک آخر زیاد است، یه هم میتونه یک چالش، یک نگرانی، یک دلهره برای خانواده باشه و برای مکتب و مکتب داره باشه. امیدوار استیم صلح در افغانستان نادی نشه و تا ما شاید برداشته شدن مشکلات باشیم و معارف افغانستان بتانه عرضه خدمات خوبتر برای زمین بکنه.
درباره کیفیت درسی در افغانستان چی چیزا باید اصلاح شوند؟
خوشبختانه یک سلسله کارهای خوب در گذشته شروع شده بود. ما باور دارم که او هم حتما ادامه داره، چون ما فعلا در وزارت معارف افغانستان نیستم. ما باور دارم که ادامه داره، امیدوارم که ادامه داشته باشه و که او بحث اصلاح نصاب تعلیمی معارف افغانستان است که جدا نیازش مطابق بحث و زمان احساس میشه که ما معارف افغانستان نصابش اصلاح سازیم. در گذشته یک مشکل کلان ما معلمین بود. معلمین متاسفانه خلاف رشته درس میدن. نسبت کمبود معلم مسلکی در رشته‌های مشخص، مکتبدارا از ناگزیری کوشش میکردن که معلمین خلاف رشته به خاطر کاور کردن سنوف رایب کنن که یک چالش کلان، یک مشکل کلان بود و باور دارم که روز یک مشکل میتونه باشه.
یونیسف، صندوق کمک بین المللی برای اطفال، اینا گفتن که در سال جاری 3.7 میلیون طفل افغان از مکتب محروم ماندن. دلیل از این که بر تمام مردم افغانستان یا بر تمام اطفال افغانستان مکاتب نیست که اینا برن چی میتونه باشه؟
دقیقا کاملا موافق هستم که حدود 3-4 میلیون کودک سرزمین از نعمت رفتن و مکتب محروم است. دلایل مختلف میتونه باشه. یکی از دلایل کلان میتونه جنگ باشه. جنگ خانمانسوز در افغانستان امو طفلای ما را باز می‌داره که مکاتب را دوم بحث‌های فرنگی است که در اکثر نقاط افغانستان خانواده هنوز هم دخترای امو فرزندای دخترشان هم مکتب اجازه نمیتن که برن. اگر اجازه هم میتن 3-4 سال بعد از او از مکتب بسلا بیرونشان میکنن. نبود بودجه یا کمبود بودجه یا کم توجهی نهادهای بین‌المللی در ارتباط با معارف افغانستان، در کل امو سیستم تعلیمی افغانستان، این میتونه یک نگرانی کلان باشه که امید
تفلا و امید کودکان اتانند
با مکاتب شد.
صحبت بود با رحیل فرمولی، استاد پانتون و سابق معین تخنیکی وزارت معارف افغانستان.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
دیدبان حقوق بشر دولت افغانستان و شرکای بین المللی آن را در مشارکت زنان در روند صلح به کوتاهی متهم کرده است. مسئول بخش زنان این سازمان گفته که حضور کمرنگ زنان در مذاکرات مسکو به توجهی وحشتناک به تلاش های زنان افغان در دو دهه اخیر بوده است. این در حال است که در قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد بر مشارکت برابر زنان در تمام تلاش ها برای حفظ صلح و امنیت تاکید شده است. حکومت افغانستان در پاسخ به این انتقاد گفته که شرکت کنندگان نشست مسکو از سوی روسیه انتخاب شده بودند، اما نقش زنان در نشست صلح ترکیه پررنگ تر خواهد بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اشتراک تنها یک زن به نمایندگی از زنان افغانستان در نشست مسکو برای صلح انتقادهای را برانگیخته است. دیدبان حقوق بشر در گزارش این عملکرد را بی‌توجهی وحشتناک به تلاش‌های زنان در دو دهه اخیر خوانده است. هیدر بار، مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر، با انتقاد از نادیده گرفتن نقش زنان در روند صلح افغانستان به رادیو آزادی گفته که دولت افغانستان نباید اجازه دهد تجربه مسکو تکرار شود. رهبران افغانستان باید اطمینان حاصل کنند که زنان در هر مرحله از روند صلح شرکت کننده کامل هستند و اجازه ندهند که نشست مسکو معیار جدید و حتی پایین تری را تعیین کند. تحقیقات از سراسر جهان نشان می دهد که مشارکت زنان باعث افزایش اثر بخشی، موفقیت و پایداری فرایندهای صلح می شود. بنابراین در صورت حذف زنان، همه افغانان شکست خواهند خورد.
در ترکیب هیئت 12 نفره دولت افغانستان در نشست مسکو، تنها حبیبه سرابی به عنوان نماینده از زنان حضور داشت. این در حالی است که گفتگوهای صلح دوحه قطر نیست، از 20 نماینده دولت افغانستان تنها 4 نفر زن هستند و هیئت طالبان نیست کاملا مردان است. فعالان عرصه حقوق زنان با نگرانی از نقش کمرنگشان در نشست‌های صلح که تاکنون برگزار شده، میگویند اگر در نشست ترکیه درباره صلح افغانستان در ماه اپریل تجربه نشست مسکو تکرار شود، حقوق زنان در هر توافق نهایی به خطر خواهد افتاد. شکریه بارگزه، عضو پیشین ولسی جرگه و فعال عرصه حقوق زنان، میگوید
حضور زنان در نشست‌های بزرگ سیاسی در داخل و خارج کشور حتمی و مهم است. هم سیاسیون و گروه‌های سیاسی در داخل افغانستان باید زنان را من حیث یک حقیقت بپذیرند و هم جامعه جهانی و اونهایی که میزبانی کنفرانس‌های بین‌المللی را به عهده می‌گیرند، اونا هم باید زنان افغانستان با عنوان یک بخش و یک جزء انکارناپذیر حقیقت اجتماعی افغانستان بپذیرند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز خواستار نقش 30% زنان در مذاکرات صلح شده است. ذبیح الله فرهنگ، سخنگوی این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت که روند صلح باید فراگیر باشد و منحصر بر رهبران سیاسی نباشد.
فراگیر بودن روند صلح، محور بودن همیشگی حقوق بشر و عدالت قربانی محور، حمایت از حقوق بشر همه افغان‌ها اساسی ترین ملاحظات ماست که باید در پروسه صلح در نظر گرفته شود.
با این حال غلام فاروق مجروح، عضو هیئت گفتگو کننده صلح در دوحه قطر، میگوید که این هیئت در تمامی نشست‌ها برای صلح از حفظ دستاوردهای زنان پاسداری کرده و نقش و حضور زنان در نشست صلح ترکیه پررنگ خواهد بود.
نشست ترکیه که در چند روز آینده برگزار خواهد شد، هم به لحاظ محتوایی و هم به لحاظ وسعت اشتراک کنندگان و به لحاظ زمانی متفاوت خواهد بود. امیدوار هستیم که نقش زنان در کنفرانس ترکیه به مراتب پررنگتر باشد.
با آنکه در دو دهه اخیر برای تامین حقوق متناسب زنان در زمینه‌های سیاسی و به ویژه روند صلح نیرو و پول فراوانی هزینه شده، ولی فعالان حقوق زنان هنوز هم نگران از دست رفتن دستاوردهای زنان در گفتگو با طالبان هستند.
در بلخ به خاطر افزایش رسانه‌های دیجیتالی، فعالیت رسانه‌های چاپی در حال سقوط است. در این مورد ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ سخن گفته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام‌ها در بلخ رشد روزافزون اطلاع رسانی دیجیتالی را آزمون بزرگ فراراه رسانه‌های چاپی در این ولایت شمال افغانستان می‌دانند. اکنون کار به جایی کشیده که بلخ از 4 سال به این طرف به روزنامه چاپی شده است. متی الله کریمی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ است. او میگوید رسانه‌های چاپی در افغانستان پیشینه تاریخی دارند اما اکنون از رونق افتاده‌اند، عمدتاً به خاطر رشد رسانه‌های آنلاین. کریمی بیشتر میگوید
نسبت مشکلات اقتصادی بعد اینها از نشر باز ماندن و حالتی تعلیق قرار دارن. یک تعداد کمیشان که حدود 3 الی 4 نشری که اونم موقوتاً بعضی وقت چاپ میشه و یک دو هفتنامه است که هفتنامه بیدار دولتی است و هفتنامه خورشید هم یکی از بخشای خصوصی پیش میبرن.
او میگوید در بلخ 18 رادیو، 10 تلویزیون و بیشتر از 2 آژانس خبری آنلاین فعالیت میکند، اما رسانه‌های چاپی در بلخ اکثراً به شکل هفته‌نامه، ماه‌نامه و یا هم فصل‌نامه با تیراژ کم به چاپ می‌رسد. مثلا هفته‌نامه د بلخک و هفته‌نامه خورشید. مبین سایی مسئول دفتر نای در زون شمال عوامل متعدد را برمی‌شمارد: ضعف اقتصادی صاحب امتیازان رسانه‌ها، محدودیت‌های ناشی از کرونا و کم توجهی دولت به رسانه‌ها در بلخ. او در ادامه گفت
وضع اقتصادی نامناسب مسئولین رسانه چاپی و عدم علاقمندی مخاطبین بر رسانه چاپی که خیلی استقبال نمیشه، اینا از دلایل بوده که ما نشریات چاپی در بلخ نداشته باشیم. سال هاست که ما در بلخ شاهد کدام نشری که بتونه متواتر و دوامدار با یک سابقه خوبتر به چاپ برسن نداریم بجز از هفته‌نامه بیدار.
خانم سایی میگوید که به دلیل مساعد ساختن زمینه چاپ در مطابق دولتی با هزینه کمتر، روزنامه‌های چاپی هم میتوانند در کنار وبسایت‌های خبری آنلاین در بلخ دوباره فعال شوند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حکومت جرمنی به خاطر جلوگیری از گسترش موج سوم همگیری کرونا، محدودیت‌های اعلام شده در این کشور را تا 18 اپریل تمدید کرد. جرمنی مانند سایر مناطق اروپا با موج سوم همگیری ویروس کرونا مواجه است. در سایر کشورهای اروپایی به شمول ایتالیا، اتریش، پولند و جمهوری چک نیز محدودیت‌های وضع شده ادامه دارند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی و سایر مقامات این کشور بعد از بحث‌های طولانی که تا صبح امروز ادامه یافت، تصمیم گرفتند که محدودیت‌های وضع شده به خاطر جلوگیری از گسترش بیشتر همگیری کووید 19 را در رخصتی‌های ایستر یا جشن مذهبی عید پاک مسیحی برای 5 روز دیگر شدت بخشند. آنگلا مرکل در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت همه دکان‌ها از اول تا پنجم ماه اپریل مسدود خواهد بود. مراسم ایستر از طریق آنلاین برگزار خواهد شد و سوپرمارکت‌ها صرف بعد از 3 اپریل باز خواهد شد.
ما در آستانه عید پاک قرار داریم. سوال این است که چگونه این روزها را خوب سپری کنیم. بنابراین در مورد اینکه چگونه میتوان از موج سوم به آسانی عبور کرد، بحث های زیاد کردیم.
به گفته خانم مرکل، جرمنی در وضعیت خیلی جدی قرار دارد. او نوع کشنده تر و عفونی تر ویروس کرونا را که برای اولین بار در بریتانیا شناسایی شد، همگیری جدید توصیف کرد. مقامات جرمنی 3 هفته پیش تصمیم گرفتند که قیودات وضع شده به خاطر جلوگیری از گسترش بیشتر همگیری را به تدریج کاهش دهند، اما اکنون از این تصمیم منصرف شدند. جرمنی مانند سایر مناطق اروپا با موج سوم همگیری ویروس کرونا مواجه است و روند تطبیق واکسین کرونا نیز در آن کشور به کندی پیش می رود. تا اکنون صرف حدود 9% شهروندان جرمنی حداقل اولین دوز واکسین کرونا را دریافت کردند و فقط بر 4% هم هر دو دوز تطبیق شده است. در سایر کشورهای اروپایی نیز به شمول ایتالیا، اتریش و پولند نیز محدودیت‌های وضع شده به خاطر جلوگیری از گسترش همگیری ویروس کرونا ادامه دارد. کابینه جمهوری چک دیروز تصمیم گرفت که برای بیش از 1 ماه دیگر، یعنی تا 27 اپریل، وضعیت اضطراری موجود در این کشور را تمدید کند. پارلمان چک باید این تصمیم را تصویب کند که ممنوعیت‌های وضع شده و محدودیت‌های آزادی سفر را تمدید خواهد کرد. در این حال بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا هشدار داده که احتمال دارد موج سوم همگیری کووید 19 از سر تا سر اروپا به سمت بریتانیا حرکت کند. این در حال است که حدود نصف شهروندان بزرگسال بریتانیایی حداقل یک بار واکسین کرونا شدند. در ایالات متحده ای آمریکا روند واکسیناسیون کرونا سرعت یافته، اما این کشور با تهدید انواع تغییر یافته ویروس کرونا که موج جدید سرایت ها را برانگیخته روبروست. در ایالات متحده ای آمریکا بعد از اوج تعداد موارد ابتلا به ویروس کرونا در اواسط ماه جنوری، روند ابتلا به این ویروس سیر نزولی را طی کرد. اما در هفته گذشته موارد جدید ابتلا به کووید 19 در آمریکا 5% افزایش یافته است.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها.
وزیر خارجه امریکا بار دیگر به پایان یافتن مسئولانه جنگ افغانستان تاکید کرده است. انتونی بلینکن امروز در یک نشست خبری با ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در بروکسل گفت که امریکا هر تصمیم را با متحدینش در ناتو شریک می سازد. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در سفرش به دهلی نو با همتای هندی‌اش اس جی شنکر و اجیت دوال مشاور امنیت ملی آن کشور دیدار کرده. وزیر خارجه افغانستان دیروز برای انجام سفر 3 روزه به دهلی نو رفت. شماره از فعالان مدنی، فرهنگیان و خبرنگاران افغانستان با راه اندازی کمپاین در توییتر خواهان رهایی یک کودک از نزد ربایندگانش شدند. عبدالرؤوف 9 ساله حدود 5 ماه پیش انگامه که در مزار شریف روانه مکتب بود از سوی افراد ناشناس ربوده شد. وزیران خارجه چین و روسیه نشست را امروز به خاطر نمایش دادن اتحادشان برگزار کردند. دیپلمات‌های ارشد 2 عضو دائمی شورای امنیت با وجود نگرانی‌های غرب از تخطی‌های حقوق بشری و سرکوب مخالفان سیاسی با هم دیدار کردند. و در هند با وجود هشدارها از همه‌گیری ویروس کرونا هزاران تن مراسم رنگین هولی را امروز آغاز کردند. باشنده های شهر متورا در شمال هند از نخستین کسانی بودند که این مراسم را جشن گرفتند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. از رادیو آزادی تا لحظات بعد 2 برنامه هفتوار زن و زندگی و مربای مرچ را یکی پی دیگر میشنوید. اما پیش از آن که به این برنامه ها برویم، توجه کنید به خبرهای ورزشی افغانستان.
قرار است فردا چهارشنبه مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان در کابل آغاز شود. فیروز مشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این لیگ فردا ساعت 4 عصر با دیدار تیم‌های جبلسراج پروان و کلوب اتلان خوز در کابل آغاز خواهد شد. آقای مشوف افزود که در این لیگ 12 تیم باشگاهی از 6 منطقه کشور اشتراک می‌کنند که در دور نخست این رقابت‌ها که به میزبانی کابل برگزار می‌شود، تیم‌های استقلال کابل، جبلسراج پروان، کلوب اتلان خوز و جوانان لغمان حضور خواهند یافت. در این رقابت‌های 4 روزه 6 مسابقه برگزار خواهد شد. دور دوم این رقابت‌ها از 10 حمل با شرکت تیم‌های زون شمال و شمال شرق کشور و میزبانی بلخ آغاز خواهد شد و 5 روز ادامه خواهد یافت. دور سوم این لیگ 15 حمل با شرکت تیم‌های هرات، فراه، هلمند و قندهار برگزار می‌شود. در این لیگ